لطف این خدای بزرگ، خدایی که توصیفش کردم چند لحظه پیش، اجازه داد کنار ما باشیم، ما هم کنار شما باشیم. و اگرچه هم ریشه ایم و از هم بسیار دوریم، آرزوی دیدارمون با این برنامه یکم کوچکتر بشه و پذیرشش برای ما آسان‌تر بشه که از شما خیلی دوریم. ما از کنار تهران بزرگ، از جایی که باغستان‌های بزرگی داره، گلزار وسیعی داره به نام شهریار، برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم. اونایی که هنوز حال هوای تهران و اطرافش شهریار خاطرشون هست، میدونن که فضای شهریار پر از درخت، گل، سبزه و برگ‌های بزرگی است که روی درخت‌های میوه سبز شده. از خدا می‌خوایم که انشالله هر لذتی در زندگی شما هست ما در شریک باشیم. هر لذتی که در فضای خونه باغ ما هست، لذت معنوی و استفاده از این نسیم دلکش که این ساعت داره بر برنامه ما می‌وزه و دل شما، شما هم درش بهره‌مند بشین، ازش بهره‌مند بشین انشالله. آقای شیخ الاسلامی عزیز، کارشناس محترم برنامه، این بخش هم باز خدمتشون هستیم. آخرین بخشی است که با ایشون گفتگو می‌کنیم و ادامه گفتگوی جلسه پیش. خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید. منم سلام می‌کنم به شما و بینندگان عزیز. هر جایی که ما رو می‌بینن، امیدوارم که مجموعه این چیزایی که تو این چند جلسه توفیق داشتیم عرض بکنیم، کمک بکنه به درک معرفت بیشتر از مقام امام و اتفاقاتی که افتاده و وظیفه‌ای که ما در قبال اهل بیت علیهم السلام داریم.
بسیار. در برنامه پیش من از شما پرسش‌هایی رو پرسیدم و رسیدیم به ماجرای 25 سال سکوت امیرالمومنین و حالا می‌خوام این اشاره رو بکنم که در زمان حضرت امیر که امام هستن و همه ویژگی‌هاشون جلسه اول شما گفتین، به عنوان اینکه تشخیص فضای درست، درک درست از موقعیت و همه اینا هست، چه اتفاقی میفته که اولین جنگ داخلی مسلمان با مسلمان از به دست حضرت علی شکل میگیره، با جنگی که با معاویه داشتن و حتی جنگ جمل؟
جنگ جمل دیگه. در واقع یه چیزی رو تأکید کنم و اون هستش که امیرالمومنین هیچ جنگی رو شروع نکردن، یعنی تاریخ به یاد نداره که حضرت جنگی رو خودشون آغاز کرده باشن. در قضیه خوارج هم همین بود، حضرت سپاه بردن. اولا تو خوارج تا وقتی که کار غیر اخلاقی نکرده بودن، اصلا حضرت کاری باهاشون نداشتن، چون اینا تو یک دهاتی، حالا یک قریه جمع شده بودن، عبادت میکردن اینها. بعد یکی از اصحاب حضرت، خب داستانش معروفه در واقع،
که در مجموعه تلویزیون امام علی هم
بود،
آر بیدندگان از ما دیدن که خدا رحمتتون مرحوم حسین پناهی هم نقشش رو بازی میکرد،
در واقع مسله کردن دیگه، یک زنی رو با بچهش به بهانه، فقط به جرم شیعه بود، در واقع
زن بارداری بود که کمش رو
که دیگه اونجا حضرت خود همینم هم درسته ها، یعنی تو اگه من رو قبول نداری باز من اجازه میدم تو زندگی کنی تا وقتی کار غیر اخلاقی اونم به این شناعت انجام نداده باشی، خودش توش درسه. به هر حال تو هیچ کدوم از اینا حضرت جنگ رو شروع نکردن، اما بالاخره مشکلی هم با جنگ نداشتن، اینم باید در نظر بگیم، چون میدونید ما گاهی اوقات خیلی پرهیز میکنیم از اینکه وارد یک جدال رو در رو بشیم. امیرالمومنین این پرهیز رو نداشتن،
که هم گفتن زمان پیغمبر جنگاشون رو کرده بودن دیگه، یعنی نشون داده بودن که شجاعت دارن و زره بی پشت و
دقیقاً پریزی هم نشن که حالا حتما همه چیز با مصالحه به پایان برسه، نه، تکلیف ها باید معلوم بشه، خطا باید مشخص بشه. اینطوری نیستش که ما آن به آن هی بخوایم یه جوری همه رو جمع کنیم. امیرالمومنین یک جاذبه داره، یک دافعه، تعارف هم نداره، یعنی میگه که منافق و من اگه همه کوه ابو قبیس رو هم بهش طلا ببخشم منو دوست نخواهد داشت، مؤمن رو اگر حدش هم بزنم، کسی که منو دوست داره، محبتش به من کم نخواهد شد. بنابراین خط و مرز باید یه جایی مشخص بشه دیگه. حالا من به جنگ نمیپردازم، آغاز نمیکنم، ولی اگه شما طالب جنگین، منم ابایی ندارم از جنگ کردن، وای میسیم تا آخرش هم هستیم. لذا در قضیه خوارج امیرالمومنین واقعا، یعنی ما تصور من از علی اصلا این نیست که مثلا امیرالمومنین در یک شب یا در یک دوره کوتاهی مثلا 2,000-3,000 نفر رو بیشتر کمتر حمله کنه، یا شبیخون بزنن، یا از مثلا اونا شروع کنن بعد امیرالمومنین و بعد مثلا از بین ببرن، که در روایت داری که
فقط 3 نفرشون مونده بودن.
بله، بعد در روایت داری که شمشیر میزدن و میرفتن جلو. بعد یکی از اصحاب که ظاهرا مالک بوده، در برخی از چون بعضی هم میگن اصلا مالک از دنیا رفته بود اون موقع، داره که خب حضرت نگاهی که هم بهش گفتن ببین هم تو شمشیر میزنی هم من شمشیر میزنم، اما من وقتی میخوام کسی رو بکشم تا ده پشتش رو نگاه میکنم، تا ده نسل آیندهش رو نگاه میکنم، اگه یک صالح در نسل آیندهش باشه من حداقل به همین راحتی نمیگوجمه. ولی تو این علمو نداری، شمشیر زدن اون یکیه ولی هدفش و اون جنسش یکی نیست.
خب حالا ما یه چیز اینجا باید بپذیریم، اگر که باور کنیم که امیرالمومنین رو خداوند به وسیله پیامبر اعلام کرد و منصوبش کرد به خلافت، خب پس معاویه وقتی که اون حرکت رو شروع میکنه طبیعتا باید بپذیریم که او هم شامل این تعریف میشه، چون مقابل امامی ایستاده که خداوند منصوب کرده و مردم به او رأی اعتماد دادن بعد از قتل عثمان، یعنی همه جمع شدن و حتی تاریخ نویسا میگن که بیش از رأیی که به عمر و ابوبکر دادن در سقیفه و اون شورا و حتی خود عثمان و حضرت امیر رأی دادن، چون همه جمع شدن رفتن در منزلشون و اتفاقاتی که خودشون گفتن اگر دیر جنبیده بودین فرزندان من حسن و حسین زیر دست و پای مردم تلف می‌شدن،
یا به اصطلاح استخوان‌های من میشکست.
بله، اینقدر فشار آوردن منزلشون و وارد شدن. حالا میخوام عرض بکنم که اگر اینو بپذیریم که نمیدونم میتونیم بپذیریم، حالا اینو شو اول روشن بکنیم بعد من عرضم میگم.
مفهوم کافر و کفر یک یعنی دایره گسترده و تنگ داره. یه وقت ما الان میخوایم یه بحث فقهی بکنیم که مثلا کی کافره کی مسلمان، همین که شهادت بدهد وارد حسن اسلام میشه. اما امیرالمومنین یه جایی میفرماید که اگه کسی بگه علی از معاویه بهتره کافره. بعد که این بوسن چرا، میگن بهتر یعنی اینکه او یه خوبی دارد، من یه خوبی دارم و من از او بهترم، در حالی که اصلا او خوبی ندارد که من بخوام از او بهتر باشم. متوجه عرض بنده است؟
اصلا به مقایسش اعتراض دارم. مقایسش
خود حضرت میفهمن الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول الناس معاویه و علی.
یعنی چی؟
ببین روزگار چجور منو خار و کوچیک کرده که مردم منو با معاویه مقایسه میکنن، مردم میگن معاویه و علی، این دوتا رو میزنن کنار هم. خب میگم یه وقت دایره خیلی گسترده میگیریم، یه وقت تنگ میگیریم. ما معتقدیم کسی که اصلا به عصمت پیغمبر اکرم اعتقاد نداشته باشه از دایره اسلام خارجه. در اعتقادات اهل سنت در برخی از فرقشون همین علامه بزرگوار که شما فرمودید یه کتابی داره به اسم نقش ائمه در احیای دین، علامه عسکری. در این کتاب اونجا مستند مفصل بیان شده که بسیاری از، یعنی بسیاری نه ولی برخی از فرق اهل سنت اصلا هیچ اعتقادی به عصمت پیغمبر اکرم ندارن. یکم بالاتر شما در شبه هایی که مربوط به یعنی اعتقادات وهابیت میبینید که یک خدایی رو ترسیم میکنین که این خدا کاملا خنده داره، نعوذ بالله، من مجبورم اینطوری عرض کنم.
جسم داره،
جسم داره، کرسی داره، عرش داره. روایت درست کردن که مثلا وقتی خدا تکون میخوره عرش چجوری به صدا در میاد، خدا با اولاغش نعوذ بالله شبای جمعه چجوری میاد پشت بونا. این کتاب پیشنهاد میکنم بخونن، همین نقش ائمه در احیای دین، خیلی کتاب تکان دهنده است.
به زبان فارسیه؟
به زبان فارسی است، بله. و عموما هم البته این مال وهابیت هست. بنابراین میخوام بگم که اگه ما بخوایم خیلی ریز بشیم از خود اعتقاد به توحید تا پایین تر تا بالاتر تا پیغمبر، یعنی به امیرالمومنین نمیرسه قضیه، اما اگه بخوایم از حس سنت تاریخی حرف بزنیم به هر حال اینا در حسن اسلام.
خب حالا من تخفیف میدم یه جور دیگه پرسشم مطرح میکنم. میخوام بگم که پدر امیرالمومنین علی بن ابی طالب با معاویه جنگ میکنن، چه اتفاقی میفته که پسرشون امام حسن صلح میکنن؟ باز یه پسر دیگر میاد و جنگ میکنه.
ببینید فارغ از تحلیلی که ما امروز میکنیم، ما معتقدیم که آن کاری که علی میکند درست است، آن کاری که حسن میکند درست است،
تعریفی که ما از مولا داریم.
دقیقا.
خب حالا اونی که نداره چی؟
بنابراین این روایت پیغمبر اکرمه که فرمودن الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا،
حسن و حسین امامان،
حسن و حسین امامان، چه قیام کنن چه سکوت کنن فرق نمیکنه. این دو امام که در یکی از روایت ها هست که یکی از اومد خدمت امام حسن توهین میکردن به امام حسن. حضرت فرمودن که اگه همین الان پیغمبر بیاد به تو بگه که من امام تو هستم، باور میکنی؟ قبول میکنی؟ این در مدینه المعاجز هست، کتابی است معتبر. گفتم آره. پرده ها کنار رفت، من به محضر پیغمبر اکرم رسیدم. حضرت فرمودن الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، یعنی به همین صراحت.
ما تنها امامی که بین 12 امام داریم حضرت ولیعصر رو من منها میکنم الان، چون ظهورشون نیست، حضورشون هست. اما در تاریخ تنها امامی که مستقیم چندین بار دوستان نزدیکشون بهشون اهانت کردن امام حسن بوده.
دقیقاً دوستان نزدیکشون. و قضیه امام حسن یه قضیه عجیب و غریبی است. یعنی ما مسئله، یعنی شکل حمله دشمن رو به امام حسن، یک حمله همه جانبه عجیب میبینیم. یعنی بالاخره دشمن ابزارهایی داره دیگه، از ارعاب، تطمیع، تهدید، بعد از مصالحه، همه این روش ها امتحان شد و همش هم کارگر افتاد. واقعا عجیبه، یعنی اینقدر دوروبری ها متزلزل باشن. حتی یک کسی مثل عبیدالله ابن عباس رو که در واقع فرمانده سپاه امام حسن بود
و پسرعموشون بود
پسر ابن، در واقع پسر عباس بود، برادر عبدالله ابن عباس، خب از بزرگان بودن اینها، این رو معاویه اینطوری باش کنار اومد، یعنی به بهانه مصالحه گفت نه من حسن ابن علی رو قبول دارم، نه حسن ابن علی من رو قبول داره، اما هر دومون تو رو قبول داریم، بنابراین تو بیا بدون اینکه خونریزی بشه، تو بیا اینجا نقش مصلح بازی کن برای ما، ما هم هر دو کنار میایم باهات. خب اینم نشست یه دوتا شاگرد چهار تا کرد، گفت چرا خون مسلمونی ریخته بشه؟ رفت تو سپاه معاویه. خیلی عجیبه ها، یعنی اصلا اتفاقات عجیب و غریبی در قضیه امام حسن افتاد. حالا غرض این هستش که، پس نکته اول این هستش که ما ورای همه این تحلیل های تاریخی معتقدیم امام حسن اون کاری که درست بود، چه ما دلیلش رو بفهمیم چه نفهمیم. اما از حیث تاریخی هم وقتی نگاه میکنیم، هم خود امام حسن توضیح داده که چرا صلح کرده، یعنی حضرت میفرماید که اگر من جنگ میکردم از این مأذنه ها صدای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بلند نمیشد، تموم شده بود کار اسلام. و تحلیل داره خود امام حسن، بیان میکنند که چه اتفاقاتی افتاد و در واقع چگونه لشکر شیطان تصمیم گرفته بود که کار اسلام رو یکسره کنه.
اینو در خود سخنرانی معاویه بعد از صلح هم توی کوفه می‌بینیم.
بله دیگه.
که وقتی میشه رو منبر اولین جمله‌اش اینه، میگه که من به خاطر دین شما این جنگو شروع نکردم. برای من دنیاتون مهم بود و حالاش هم بهش رسیدم.
دقیقاً. نکته دیگه هم که هست، اونا فکر نمی‌کردن امام حسن صلح کنه. می‌دونید ما خودمونم مثلا میگیم بعد از علی کسی مگه با معاویه، الان همین سوالی که شما میگید دیگه، این دقیقا در ذهن معاویه هم بود، فکر نمی‌کرد. و چون تصورش این بود که جنگی در خواهد گرفت و کسی با امام حسن نخواهد ماند، کار امام حسن و مثلا فضای تشیع و مسئله ولایت همینجا تموم میشه دیگه، خیال بشریت و تاریخ برای ولایت راحته، تصورش این بود. در واقع یک ضد حمله بود صلح امام حسن، و به خصوص با اون مفادی که در صلح‌نامه قید شد. در واقع درسته که ظاهراً معاویه خلیفه شده بود و همه اینها، اما همون مفاد به نوعی بود که دست رو برای بعد از معاویه باز میگذاشت، کمان که امام حسین علیه السلام بر اساس همین مفاد جنگ رو در واقع قیام کرد.
میکنم روشن‌تر توضیح میدین اینو؟
دو مسئله کلی بود که حالا می شود روش سرمایه گذاری کرد. یکی که اصل مسئله هم این بود، این بود که در سلنامه قید شده بود که معاویه حق نداره برای بعد از خودش کسی رو به عنوان جانشین تعیین کنه.
ها، یعنی رسمی که خلفا گذاشته بودن اینجا دیگه انجام نشه.
به هیچ عنوان حق نداره، بلکه باید در حالا یه مکانیزمی خودش داره که البته در برخی از منابع هستش که اصلا صلح کرده بودن که بعد از معاویه برگرده به خانواده پیغمبر، یعنی حتی اینطوری صلح کرده بودن،
یعنی جور شایسته سالاری از نگاه مردم باشه دیگه واقعا.
آره دیگه، دقیقاً برگرده، حالا ما به هر حال الان با تو صلح می‌کنیم ولی تو که کارت تمام شد دوباره باید برگرده به خاندان پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین. یکی هم بحث جزیه بود که حالا اون که اصلا حق نداری پول بگیری از مردم، اون بحث دیگری بود تو مافیا. قرص معاویه زیر این زد دیگه، یعنی امام حسین علیه السلام هم سکوت کرد، 10 سال با معاویه زندگی کرد و هر وقت هم گفتم، هر وقت هم میمدم بهش میگفتم بودم ما سلو کنم زیر ما زیر پا نمیمزنیم، تا اینکه اواخر عمرش معاویه در واقع یه مراسم میگرفت و یزید رو به عنوان ولی عهد خودش معرفی کرد و خلیفه بعد از خودش، و حتی تا وقتی که این مسئله به اثبات نگه، یعنی معاویه نمرده بود که واقعا یزید ادعای خلافت بکنه، باز امام حسین سکوت کرد.
جالبه آقای شیخ الاسلام، توی تاریخ میخوندم که وقتی معاویه وارد کوفه میشه بعد از صلح با امام حسن، خب امام حسن با یارانشون با خانواده‌شون موضوع میخوام خانواده‌شون از شهر کوفه خارج میشن، میگن ما میریم مدینه شهر جدمون و اونجا همون شهر که آمده بودیم، و 2 نفر از همه شیعه میرن بدرقه امام، از اون شاید نزدیک 40,000 نفر شیعه در شهر کوفه بوده. اما عرضم این بود وقتی معاویه رو منبر میشینه، درست اولین سخنرانی که چند لحظه قبل جملهشو گفتم، صلح‌نامه رو به دست میگیره و میگه که این شرایطی که با حسن ابن علی صحبت ما صلح کردیم و میبینین همه خب سر تکون میدن، میگه اینا همه زیر پای منه.
البته باز شما اینجا نقش اخلاق رو میبینید دیگه، یعنی امام حسن علیه السلام او پای صلحی که امضا کرده رو زیرش نمیزنه، مثل اتفاقی که برای پیغمبر اکرم میفته در صلح حدیبیه، یعنی حضرت هم زیر چیزی که پاشو امضا کرده نمیزنه تا وقتی اون طرف مقابل عملا کاری نمیکنه، چون بالاخره یه وقتا آدم کارهای تبلیغی میکنه، میگه بله من اینو قبول ندارم، ولی تا وقتی به منصه ظهور نرسیده هنوز امید هست، یعنی هنوز من متعهد به انجام اون کاری که قولش دادم هستم.
پس امام حسین هم بعد از 10 سال
دقیقاً
معترض میشه.
دقیقاً یه نکته رو فقط اینجا فاصله بگم، ما یه چیز در مورد امام حسن شنیدیم و اون هستش که حضرت میومدن کنار خونه خودشون روی تخت سنگی میشستن، مردم میومدن حضرت رو نگاه میکردن و اینقدر چهره حضرت زیبا بود که نمیتونستن برن تا راه بسته میشد. وقتی که تحلیل میکنیم این رو خیلی نکته عجیبی است، میبینیم که در واقع این بیرون آمدن امام حسن کاملا یک رفتار سیاسی بوده و چنان ترور شخصیتی در مورد امام حسن علیه السلام صورت گرفته بوده که مردم کاملا یه چهره دیگه از امام حسن تو ذهنشون بوده. و عجیب اینه که مردمی که می اومدن می ایستادن و امام حسن نگاه میکردن جرأت نشن با امام حسن حرف بزنن، از حیث حکومتی ها، یعنی میترسیدن که مسئلهشون رو با امام حسن در میون، فقط در حدی که امام حسن نگاه کنن جرأت میکردن، اینقدر فضای بسته ای بوده.
در حالی که در صلح سهم 2 طرف برابره.
دقیقاً.
یعنی شما صلح کردی که آرامش داشته باشی. یا دوستانت آرامش داشته باشن.
نه دقیقاً، و کاملاً یعنی تنها کاری که برای امام حسن مونده بود اون که حضرت بیاد بشینه توی تخت سنگ کنار خونش که فقط بگه آقا من همون حسن ابن علی ام، من همون سبت اکبر پیغمبر اکرم هستم.
و جالب یکی از بندهای همین صلحنامه این است که حضرت تعهد میگیرن که هر کس به من اعتقادی داره از دوستان من هست در هر شهری که هست در امان باشه.
در امان باشه.
و اولین دستوری که معاویه بعد از صلحنامه امضا می‌کنه به آدمایی که منصوب کرده بود میفرسته به حاکمان شهر مختلف، کشتن یاران امام حسن بوده.
بله. البته باز معاویه خیلی زیرک‌تر از یزید بوده دیگه. برای من خیلی جالب بود که در وقتی شخصیت‌های زیرک دنیای اسلام رو مثال میزنن، حالا به جای زیرک بگم سیاسی، اینطوری بگم شاید بهتر باشه، در رأسش معاویه رو میزنن یعنی میگن حتی معاویه از امرواز هم که همه فهم میگن امرواز معاویه رو در واقع تدبیر میکرد، در حالی کاملا عکس بوده. حالا معاویه باز حواسش بود داره چی کار میکنه، یعنی زیر میز بازی نزد. این چی میخوام بگم؟ لذا تا امام حسین هم باش بازی رو ادامه داد. یزید کاری کرد این بود که زیر میز بازی زد. اولا سلنامه رو خود حضورش از بین بردن سلنامه بود، بعدم کاری که یزید کرد فسق علنی بود. این شما
یعنی چی فسق علنی؟
یعنی خب سگ بازی میکرد، میمون بازی میکرد
که اینا در سنت پیغمبر اصلا نبود.
اصلا به هیچ عنوان.
شراب کامره. چی که در دربارش نقش شده؟
بله شراب هم داریم در تاریخ که شراب میخورد علنن. ببینید اینا
خب پدرش نهیش نمیکرد معاویه؟ یا در زمان او این کارو نمیکرد اینطوری علنی؟
اولا که در زمان او هم میکرده. جالبه که معاویه یه وقتی یه کسی از معاویه میپرسه که این یزید چرا به تو نرفته؟ معاویه میگه که توقع داری که اگه من باباش نباشم به منم بره؟ یعنی اصلا در اصل به وجود اومدن یزید مسئله است. حالا ما نمیخوایم خیلی هم وارد بشیم. اصلا کلن یه شخصیت عجیب و غریبیه یزید. خودش هم خودش رو از بین برد، یعنی در یک فاصله ای نه فقط خودش رو، تمام دسترنج پدرش رو هم خودش از بین برد. یعنی حکومت و سلسله اموی در واقع عملا با یزید به پایان رسید.
حتی یه نامی هم پدرش براش گذاشته بود که بعد از من
با حسین
برای این سه نفر کار نداشته باش، از هر کی خواسته بیاد بگی.
دقیقاً
یکیش حضرت ابا عبدالله که اولین دقیقا. نفر سراغ خود امام حسین رفت.
بنابراین میخوام بگم که در واقع او اصلا نه اون زیرکی رو داشت، نه اون فهم رو داشت، نه اینکه بازی رو بلد بود. یعنی اینم آخه مهمه، شما بالاخره بازی رو بلد باشی. زد زیر همه چی. بعدم ما یک روایت بسیار تعیین کننده ای داریم که من دوست دارم روایت رو اینجا ذکر کنم. یک کسی اومد خدمت پیغمبر بگم، گفت یک فرض میکنیم کسی به اسم شما حکومت میکنه.
این فرض اون آدم داره میگه؟
آره. میگه فرض میکنیم یک کسی به اسم شما حکومت میکنه، گناه انجام میده اینا، ما تا کی باید چون این به اسم شما حکومت میکنه سکوت کنیم؟ چون بالاخره وقتی یک حکومتی به اسم پیغمبر که به اسم اسلام تشکیل میشه، ممکنه ظاهرش فقط اسلامی باشه، ولی زمین زدنش هم در حجت شرعی میخواد. شما بالاخره اینو ممکنه شما این حکومت رو از بین ببری، کی خوشحال میشه؟ اینا آدم باید تصور کنه. میگه که یا رسول الله چی کار کنیم؟ این کسی اومد. حضرت میفهمن تا وقتی که حاکم حکومت اسلامی به نماز در به جماعت اهتمام داره و مانع نماز جماعت مردم نمیشه و فسق علنی نمیکنه، به احترام من شما بر علیهش دست به شمشیر نبرید.
که اون وقت امام حسین اولین کسی هستن که به همین عمل میکنن.
دقیقاً. یعنی معاویه نماز جمعه میخوند، جلوی نماز رو هم نمیگرفت، فسق علنی هم نمیکرد، ولی یزید همه اینا رو زیر پا گذاشت. بنابراین امام حسین به عنوان یک وظیفه شرعی کاملا ایستاد جلوی این قضیه و سکوت هم نکرد.
بسیار خوب، خیلی از حضورتو ممنونم. ما جلسه آخری بود که افتخار داشتیم خدمت شما بودیم و من این افتخار رو از طرف بینندگان عزیز داشتم که میزبان شما باشم. بینندگان ارجمند خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودین، سپاسگزار شما و لطف و توجهتون. امیدوارم که هر جا که هستیم با هر فاصله ای از ما دلتون که قطعا نزدیک ما بوده، خودتون انشاءالله یه روزی تشریف بیارین تو همین خونه باقی که خدمت شما این چند برنامه رو تقدیم کردیم، در کنارتون باشیم و انشالله لحظه به لحظه هر چی که از خدا میخواین خدا بهتون عنایت بکنه. خدا رو شکر که نصیب ما شد بازم پیش شما باشیم. تشریف ببرین بقیه بخش برنامه شنگ رو ببینین و برگردین، انشالله دوستان عجبه در خدمت شما خواهند بود. من از حضور شما خداحافظی میکنم.